سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 3 نوامبر 2019 و 9 آذر ماه 1398. امروز برنامه رو میخوام ابتدا با دو گزارش یا نامه، یکی از جنوب ایران یکی از شمال ایران اومده، شروع بکنم و بعد یه بحثی رو در واقع تمام آن مباحثی رو که من هفته‌های قبل باز کردم فعلا باید کنار گذاشته باشه تا ببینیم جنبش اخیر ایران به کجا خواهد رفت، چه خطراتی متوجه کشورمونه و چطور دوباره اوضاع بحرانی و کریتیکال شده. واقعا ابتدا یه مقدار از اخبار منطقه رو برای عزیزان بخونم که دور تا دور ایران واقعا چی داره میگذره. میدونیم که ترامپ قول داده بود و میخواست نیروهاش رو از سوریه بیرون بکشه و شروع کرد، اگه دولت پنهان گذاشتش. کفاش بود من راجع به دولت پنهان صحبت بکنم و یا سایر چیزهایی رو که در مبارزات انتخاباتیش قول داده بود، هیچ کدوم رو، مگر ضد انسانی ترین و ضد مردمی ترینش، بیرون اومدن از برجام، نابود کردن محیط زیست، فشار به زنان، هر چه و سایر مهاجرین و غیره و غیره، یعنی سیاست های ضد انسانیش مورد مخالفت دولت پنهان قرار نگرفت. سیاست هایی که امکان داشت یه مقدار جهان رو، بشریت رو یه مقدار به طرف آرامش، صلح و غیره و غیره ببره، نیروهاش رو یه مقدار بیرون بکشه، به کارگرای امریکا برسه، به زیر ساختها که اگر شد، من راجع به زیر ساختهای امریکا صحبت خواهم کرد، برای اینکه اینا چنگالاشون در بیرون عمل میکنه. ولی ممکنه نسل جوان ایران ندونن که خانه از پایبند ویران است، نه اینکه الان ویران داره میشه، ولی فقط بگم چون ترامپ قول داده بود که $1 تریلیون صرف زیرساخت‌ها بکنه. چرا؟ مثلا لوله های آب این کشور مال 110 سال پیش هم مرتب نترکن، در همین نزدیک هالیوود، نزدیک UCLA، این مراکز تمدن، دانشگاه University of California مال لس آنجلس، UCLA، بارها و بارها. لوله های گاز مال 110 سال پیشه. یک بخش از شهر سانفرانسیسکو، این مرکز تمدن، زد و نابود شد. شبکه برق در همین شمال کالیفرنیا به دلیل اینه که این شبکه برق از درون درخت ها میگذره و چاره براش نکردن و روی هواش که کشورهای پیشرفته تمام زیر زمینه سیمای برقش، باعث شد که یه شهر به نام ارتباط پارادایز، بهشت، نابود شد. 2 سال پیش صدها انسان کشته شدن و هزاران نفر بی خانمان شدن و این شرکت برق رو هم هیچ کارش نکردم و امسال به جای اینکه فکری به حالش بکنن، برق رو روی میلیون ها نفر، سیلیکون ولی برق رو قطع کردن. 3 روز، 4 روز، 5 روز، هر هفته زیرساخت‌ها یعنی این. امریکا قطار داره، کشورهای اروپایی رو نگاه کنید، ژاپن رو نگاه کنید، در چین 100,000 کیلومتر قطارهای سریع و سیر درست کردن. در این کشور شما قطار واقعا ندارید. زیرساخت‌ها یعنی این. سیستم آموزشی اینا، خانم دیوارس یه فاشیست که حالا وزیر آموزش شده، داره داغون میکنه سیستم آموزشی این کشور رو. میلیون ها فارغ التحصیل و دانشجو 1.5 تریلیون دلار تا خرخر زیر بار قرضن، زندگیشون درب و داغونه. اینا رو صحبتش نمیشه. یعنی چطور فقر در این کشور داره گسترش پیدا میکنه، بی خانمانی داره گسترش پیدا میکنه. اون وقت 6 تا 7 تریلیون دلار صرف تخریب کشورهای دیگه کردن. خب حالا ما رو که منتها امریکا اهرم‌های قدرتمندی داره که میتونه کشورهای دیگه رو از پا در بیاره. آره، دلارشه که الان یک حربه وحشتناک علیه کشورهای دیگه و قدرت داره. 900 تا پایگاه نظامی داره که هیچ کس جرأت اینو نداره که در برابر قدرت نظامیش بیسته. اومده الان سوریه رو یک بخشش رو اشغال کرد. سوریه کاری نمیتونه بکنه، فدراسیون روسیه هم نمیتونه کاری بکنه، میره به کشورهای دیگر رو اشغال میکنه. یعنی برای نابودی، برای تخریب اهرم‌های فوق‌العاده قدرتمندی داره. برای سازندگی عزیزان به نگاه بکنم، نه تنها کشورهای دیگر رو به تخریب میکشه، خود به این کشور نگاه بکنم، به بی خانمانهای همین شهر لس‌آنجلس، یعنی در بغل دست این آسمان خراش‌های بلورین که ازشون مرتب عکس میگیرن، هالیوود. ببینید بی خانمان ها چطور زندگی میکنن و چطور اونایی که تو این عکس‌های بلورینن با سنگ و آجر بهشون حمله میکنن، میکشنشون همین بی خانمان ها رو. به جای اینکه بهشون میخواستم فقط یه مقدار از درد دلای خود من که تو لس‌آنجلسم برای عزیزان بگم که اینا به جای این که، یعنی در واقع ترامپ میخواست یه مقدار به این چیزا برسه، اگه دولت پنهان گذاشتش، نذاشتش و نمیذاره. حالا به هر حال دوباره علت این که من دارم وقت برای اینکه راجع به ایران میخوام صحبت بکنم، ولی در منطقه و دور تا دور کشورمون داره اتفاقات میفته. الف موقوف کردن، بیرون کشیدن نیروهای امریکا از سوریه، اشغال مناطق نفتی دیر الزور، ورود نیروهای اضافی فرانسوی، همین آقای ماکرون فاشیست نیرو فرستاده به سوریه و جلب رضایت سران کرد برای ادامه اشغال آن منطقه و جلوگیری از توافق نیروهای کرد با دولت سوریه، با اینکه فدراسیون روسیه و دولت سوریه بهشون گفت شما اهل این مملکتید، درسته یه زمانی از ترکیه اومدی و مدتی ما بهتون شناسنامه ندادی برای که به طور موقت اومده بودی، ولی الان شهروند این کشورید. مگه سران کرد قبول کردن، تطمیعشون کردن و الان اونجا یکی از این مناطق شده که واقعا ممکنه جنگ جهانی سوم را آغاز بکنه. به این یک مسافرت خانم جینا هاسپل رئیس CIA به عربستان و مذاکره با ملک سلمان و محمد بن سلمان، برای چی آمده بوده اونجا؟ برای چی تمام سران نظامی امریکا مرتب اخیراً در همین چند ماه گذشته این اتفاقات داره میفته؟ دوباره اومدن به اسرائیل و اسرائیل به سوریه بارها و بارها و بارها حمله کرده. بنابراین پی مسافرت سران ارتش امریکا به اسرائیل، دال زیر فشار وحشتناک امریکا محمد بن سلمان و محمد بن زاید رو بالاخره امریکا حالا ظاهر یا باطن با هم دیگه آشتی داد. محمد بن سلمان اومد به امارات، با هم دیگه روبوشی کردن و غیره و غیره، در حالی که ما میدونیم محمد بن زاید یه مقدار داشت با ایران روی خوش نشون میداد، هیئتی رو فرستاده بود و ایران هم در برابرش روی خوش یه مقدار نشون داد، عربستان منتها نپذیرفت. حالا امریکا زیر فشار و کم کم داره قطر رو هم وادار کرده که به اصطلاح وزیر خارجهشون رفته به عربستان در این که اونا رو تمام علیه ایران. جیم تقویت نیروهای نظامی امریکا در منطقه به ویژه در عربستان به تعداد 14,000 نفر از بهار امسال تا کنون 14,000 نیروی اضافی فرستاده به عربستان. انتقال ناو هواپیما بر لینکل از دریای عربی به خلیج فارس، چند ماه پیش میخواست وارد خلیج فارس بشه، نشد، در دریای عربی اونجا متوقف شد، الان آوردتش در خلیج فارس. مرتبط که و همه اینها همزمان با ناآرامی ها و اعتراضات در لبنان، در عراق و در ایرانه. دال سخنرانی تهدیدآمیز پومپئو مبنی بر دریافت هزاران ویدیو از شورش در ایران و سرکوب و کشتار رو بعد داره به صلاح دیر جمع میکنه مدرک. همه اینا داره اتفاق میفته. حالا قصد من از عبوردن این برای این که میخواستم برنامه رو با نامه از ایران شروع بکنم اینه که حالا ببینیم اینا چه خطراتی برای کشورمون ایجاد میکنه. برمیگردم به ایران. نامه اول که از جنوب، جمهوری اسلامی از همون روزهای نخست بر پایه خدعه، تزویر و دروغ بنا شد. به مرور زمان دروغ در رگ و ریشه اش عجین گشت و نهادینه شد. بارها من گفتم بنیان اینا رو خود بنیانگذار جمهوری اسلامی گذاشت. دروغ، خدعه، تزویر، ریاکاری، این آدم جانی از همون روزی که بت اعظم یعنی خمینی گفت آب و برق مجانی خواهد شد و پول نفت را به در خانه هایتان می آوریم، از همون روزی که گفتند همه احزاب و روزنامه ها آزاد خواهند بود، زنان آزاد خواهند بود، زیر درخت سیب، این آدم شیاد چی گفت در حومه پاریس؟ سفره‌های از اون موقع به بعد سفره‌های کوچک مردم هر روز کوچکتر و کوچکتر شد و هر اعتراضی وحشیانه سرکوب شد. گروهی از مردم به ناچار از کشور گریختند. پاره ای از مردم از بی‌خانمانی گورخواب شدند. مردم زیادی حاشیه‌نشین شدند و به تازگی پاره ای از مردم ماشین خواب شدند. مثل همین امریکا، فقط بی‌خانمان های تو کوچه نیستن، میلیون ها امریکایی تو ماشینشون میخوابن. شاید مردم ما، همین جوان، همین انسانی که اینو برای من نوشته شاید ندونه، از جنوب اینو برای من نوشته. بر اساس گزارش های میخوام عرض بکنم مسئله یه مسئله جهانیه و علت اینکه ایران به روز امروز افتاده به خاطر پیروی از همین سیاست های ضد بشری و ضد انسانی که مرکزش در واشنگتنه. واشنگتن کنسنسس، توافق واشنگتن که از 40 سال پیش آغاز شده و به محضی که هاشمی رفسنجانی سر کار اومد 30 سال پیش، شروع کرد به پیاده کردن این آدم خائن ضد بشر. بر اساس گزارش‌های انتشار یافته 40% از جمعیت شهری در میهن ما حاشیه نشین شدن. بین 19 تا 25 میلیون که اینا یه روزی مثل یه طوفان به پا خواهند خواست. این جمعیت حاشیه نشین یک بمب ساعتی در زیر پای جمهوری اسلامی است که هر آن امکان منفجر شدن داره. دقیقا همینطوره. حالا بعد میره روی همین جنبش اخیر، میگه ترکیب طبقاتی شرکت کنندگان در این جنبش در خلاف جنبش سبز که بیشتر شرکت کنندگان در آن از طبقه متوسط بودن، در جنبش آبان 98 بیشتر مردم مناطق پایین شهر حاشیه نشین بودن که در شرکت داشتن. فرضاً در کرج، در حومه کرج بوده، در تهران، در حومه تهران بوده، در شهرهای دیگه هم همینطور، مناطق فقیر نشین. جنبش 98 بسیار آتشین‌تر و تندتر و پرخشونت‌تر بوده. بعد بعضی از شعارها رو، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، وعد وعید کافیه، ملت ما آسیه، حاصل دسترنج ما اختلاس، اختلاس. ببینید این بانک هایی رو که آتش زدن چطور پول مردم رو بالا کشیدن. خامنه ای قاتل، حکومتش باطله. توپ، تفنگ، خشخشه، آخون باید گم بشه. این شعار یه شعار، حالا باز خواهم کرد که یعنی چه این شعار و چرا دورانساز برای کشورم. آخون باید گم بشه. در سال 96 اگر یادمون باشه، اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تموم ماجرا، مثل یه چیز گسترش پیدا کرد. با اینکه فقط تعداد نسبتاً کمی دانشجوها این شعار رو مطرح کرده بودن، ولی دقیق بود. این شعار بسیار دقیقه. حالا از نظر تاریخی این چه اهمیتی داره، راجبش صحبت خواهم کرد که کمتر ممکنه ملت ما، چون مردم درگیر چیزهای روزمرن، کوتاه مدت هم. حالا یکی از امتیازاتی که ما در خارج داریم، میتونیم تصویر بزرگتر رو ببینیم که فرضاً انقلاب 57 چه دستاوردهایی داشته. حالا بعضی ها میگن دست ما بشکنی که گفتیم شاه باید برود و غیره. متوجه نیستن که حالا صحبت که خواهم کرد راجع به موانعی که بر سر راه اعتلای کشور ما، توسعه کشور ما، چه موانع تاریخی بوده و انقلاب 57 یکی از این موانع عظیم رو از پیش و پاش که نهاد سلطنت باشه برداشت و می رود که توپ، تانک، فشفشه، آخون باید گم بشه. تا اینا به قدرت نمی رسیدن توی تمام رگ و پی جامعه تقدس داشتن. حالا آخون باید گم بشه. اهمیت تاریخی داره. یعنی دومین مانع عظیمی که بر سر راه پیشرفت به توسعه کشور ما وجود داشته، نهاد روحانیت شیعه بوده و می رود که از پیش پای مردم ایران برداشته بشه و می باید به قدرت می رسیدن. هرچی ما شعار می دادیم، هرچی انتقاد می کردیم، ابدا می بایست به قدرت می رسیدم. مردم به دلیل رجزی که کشیدن متوجه این دستاوردها ممکنه نباشن. باید اینا یادآوری بشه. اینا دستاورده، دستاوردهای عظیمه. ترکیب حالا راجع به هر کدوم از اینا مفصلتر من صحبت خواهم کرد. برای اینکه مردم در اثر این وقایع همینطور که عرض کردم در زیر چیزهای روزمره شونن. صبح که پا میشن میبینن 10% قیمت ماست و پنیر و نون و نون حالا یکمی اونطور نیست ولی بقیه چیزا میوه. فراموش میکنن که ما باید اگر چرا اینجوره تاریخمونو باید بخونیم، تصویر بزرگو باید ببینیم و ببینیم که دستاوردها تا الان چی بوده. دستاوردها کوچیک نیست علارغم تمام این مشکلات. در اینکه اگر مردم اینا رو ندونن دچار افسردگی، ناامیدی و بیعملی میشن، در حالی که باید مبارزاتشون رو با تمام قوا ادامه بدن. دستاورد داشته، تمام این مبارزات دستاورد داشته. یکی یکی حالا اینا رو من باز میکنم. ترکیب سنی بین 15 و 40 سال بوده. البته این عزیز نوشته که 30% زنان شرکت کردن. تصاویر که آدم نگاه میکنه ممکنه یه مقدار کمتر بوده. بعد میگه که رژیم با این همه خونریزی مشکل را حل نکرد، بلکه بر آتش فقط خاکستر ریخته. نامه دیگه ای را که از شمال اومده، به موازات شدت استثمار شکاف طبقاتی عمیق‌تر، جنبش همگانی‌تر، تظاهرات گسترده‌تر و رادیکال‌تر و فاصله میان حرکت جنبش‌ها کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می‌شود. کاملاً همینطوره. و اینا که نرخ استثمار با مرحله جدید آزادسازی قیمت‌ها 3 برابر قیمت بنزین شوک وارده به مراتب بالاتره. برابر تجربه از نظر گذشته وفق هشدار و پیشبینی خود کارشناسان، کارشناسان امنیتی و غیره داخل نظام، انفجار بزرگی تداعی می‌گردد که می‌تواند پایه‌های ساختار حاکم را در هم بریزد. به نظر می‌رسد سیستم به مرحله پایانیش نزدیک می‌شود. یه مطلب دیگر رو من از مقاله هاشم آقاجری میخونم که موقعی که من صحبت میکنم هم خطرات داخل و هم از خطراتی که دور تا دور ناو هواپیمابر لینکلن به چه دلیلی باید بیاد توی خلیج فارس و ما میدونیم که در عراق چی داره میگذره و بالاخره تونستن عادل عبدالمهدی رو بردارن. حالا باید ببینیم که میخواد به جاش بیاد. اینا یک یک باید باز بشه که و خطراتی رو حالا نظام ولایت فقیه هاشم آقاجری که از ملی مذهبی های نسبتا ترقی خواهه هر شبت که بنابراین ملی مذهبی ها یک دست نیستن، نظام ولایت فقیه در ایران در طور حداقل 22 سال گذشته فرصت‌های بسیاری را برای اصلاح نوسازی از زمان روی کار آمدن خاتمی رو داره میگه و تضمین پایداری به بقای خود سوزانده و از دست داده، اینک با ضرباهنگی تندتر در مسیر میراند که به طور روزافزون بقای خود را عوض میخوام زائل و افق آینده خیش را تاریکتر میکند و شمع امید به اصلاح، امید به اصلاح و بقای خود را در دلهای مردم ایران کمسوتر و کمسوتر می شود. رهبری آن تا کنون نشان داده است که برای حل و در واقع به تعویق انداختن و انباشته شدن بحرانهای بنیان کن درونی و بیرونی جز به زور نمی اندیشد و حاصل زور جز ظلم نیست و حکومت بر بنیان زور که اینجا یه آیه میاره ایشون به فرموده پیامبر سرنوشتی جز و فنا نخواهد داشت. پس همه اینا خطراتی که متوجه کشورمونه، چه از داخل یا چه از خارج. حالا ببینیم چه کار باید بکنیم. اصل قضیه اینه. در نتیجه متأثر میشم به نامه دیگری که از همین ولایت خودمون از نزدیکای هالیوود برام اومده. اولیشون میگه که من سالهاست که برنامه های تلویزیون شما رو دنبال میکنم و از برنامه های شما زیاد آموختم و غیره و غیره. عرض شود که ولی بعدش ایشون میگه که شما در برنامه خود به درستی میگویید که مردم ایران بین دو سنگ آسیا که یکی رژیم و دیگری دنیای سرمایه به رهبری امریکا گیر کرده و طبعا داره له میشه، چه درست هم هست. ولی آیا مردم در عمل زیر چند خط کشیده می توانند در یک زمان هم با رژیم جنایتکار بجنگند هم با نظام سرمایه و تحت رهبری امریکا، یعنی نسخه نشدنی و به نوعی گمراه کردن مردم؟ منظورش اینه که من دارم گمراه میکنم، در صورتی که اگر مردم اینو میخوام زیرش خط بکشم، در صورتی که اگر مردم بتوانند کاری کنند، سرنگونی این رژیم ضد ایرانی است و پس از به دست گرفتن قدرت فکری هم به حال حاکمیت جهانی سرمایه خواهند کرد. این نظرشون اینه که مردم در عمل نمیتونن با این دو سنگ آسیا مبارزه بکنن، این یه چیز نشدنیه و تو داری مردم رو گمراه میکنی. حالا ببینیم، من از زبان یکی از در واقع نویسندگان و یا متفکرین لبنانی که برام جالب بود که مقالش رو آقای سرداری از نشریه رأی الیوم ترجمه کرده و در نشریه در سایت ملی مذهبی گذاشتنش، برای این عزیز از زبان این متفکر لبنانی جوابشون رو که خود منم در واقع اگر میخواستم جوابی بدم همین بود. ایشون باید بدونه که مردم آیا قدرت رو به دست میگیرن بعد از سرنگونی؟ انقلابات قوانینی داره، همینجوری نیست مردم سرنگون بکنن و بیان قدرت رو بگیرن. برای موفقیت هر انقلابی به سه عنصر اساسی و مرتبط با هم نیاز هست، دقیقا همینطوره. یک، حضور یک رهبری آگاه و قوی که این نویسنده که محی الدین عبدالحی زلوم هستش اینو اضافه نکرده که حضور یک آلترناتیو مردمی و مقبول، ولی بدون شک حضور یک رهبری آگاه و قوی رو میخواد انقلاب. همینجوری مردم نمیتونن یه رژیم رو بندازن و قدرت رو بگیرن. احتیاج به رهبری، احتیاج به آلترناتیو. دو، آن رهبری دقیقا بداند چه میخواهد. سه، برای شناخت راه رسیدن به آن هدف نیاز به یک سازماندهی است تا بتواند توده ها را هدایت کند. بنابراین در واقع من یه دونه به این سه شرطی که عبدالحی زلوم اینجا بیان میکنه اضافه کردم که آلترناتیو حالا اما اگر مردم جواب این دوستی که این نامه رو نوشته در اینجا خوابیده، اما اگر مردم بدون راهنمایی و بدون تکمیل این شرایط قیام کنن، انتفاضه که یعنی قیام یا خیزش، به طور آسان در خدمت دشمنان آن قرار خواهد گرفت. به بولیوی نگاه کنید، به کشورهای امریکای لاتین نگاه بکنید، که از رهبری، سازماندهی و امکانات لازم برخوردار است. CIA و پول عربستان که میلیاردیه، فقط CIA 80 میلیارد دلار بودجه داره که سالهای سال به تئوریسین داره چطور اینا رو باید تربیت بکنه، سازماندهی بکنه، آموزش بده و غیره و غیره. نیروهای ضد انقلابی در همه مناطق وجود داره. در ضمن آنها از طریق ستون پنجم که از تیم‌های غیر دولتی شکل گرفتن، همین NGOها، و توسط سازمان‌های جاسوسی خارجی پشتیبانی می‌شوند، همانا که به ستون پنجم آموزش می‌دن، مقررات، امکانات و پول می‌دن. به این عزیز باید عرض بکنم که چه خطراتی متوجه کشورمونه و اون سنگ آسیاب که رژیم باشه صحبت کردم. این یه سنگ آسیاب دوم بخواید خطرناکتره. چرا؟ در اینکه امریکا و انگلیس هم در 28 مرداد 32 الترناتیف داشتن، یه دونه نمک زده توی روم، شاه آقای محمد رضا شاه، بنابراین الترناتیف داشتن و آوردنش و تجاوز به کشور ما کردن و ایران ما رو به روز امروز که گفتم همین شاه در عرض 25 سال یکی از خیانت‌های فراموش نشدنیش که مردم نباید اینه که مقدمات قدرتگیری خمینی رو به وجود آورد. در سال 57 هم بعد از اینکه شاه تاریخ مصرفش تموم شد، از دو سال قبل از انقلاب وسیعا من اینو باز کردم، هم از داخل زندان و هم در بیرون زندان در ایران و هم در خارج مقدمات رو فراهم کردم، سازماندهی کردم، دقیقا هم موساد و هم CIA و آلترناتیوی در نجف نمک زده داشتم. حالا به این عزیز باید بگم اکنون آلترناتیو دلخواهشون رو وجود نداره. به چه دلیل؟ تمام این نیروهای سیاسی رو من هفته گذشته و هفته های قبل باز کردم. اینا آلترناتیو ها، مجاهدین، رضا پهلوی، چپهای بریده، مدیریت گراز، اینا آلترناتیو ها نداره. پس میخواد چه کار بکنه؟ در نتیجه خواهان این بار تکه پاره کردن ایرانه و نه روی کار آوردن یه آلترناتیو. من اینجا صحبت کردم که برنامه اینا که آقای یینون در 1982 وسیعاً اینو به طور دقیق و نقشه هاشو کشیده که برنامهشون برای لبنان چیه، عراق چیه، سوریه چیه، ایران چیه، ترکیه چیه، عربستان چیه. به نقشه نگاه بکنید. این دفعه آلترناتیوی ندارن. در واقع موقعی که شاه سر کار اومد هنوز ایران یک پارچه‌ای وجود داشت. خمینی هم همینطور، هنوز ایران یک پارچه‌ای وجود داشت. الان هدفشون و آماده کردن تکه پاره کردن ایرانه. اون سنگ آسیاب دوم اینه. خواستم برای این که ته نامش به من توهین میکنه، به میگی که تو آره دم خروس داری نشون میدی، یعنی طرفدار رژیمی، در حالی که متوجه نیست خودش طرفدار تکه پاره شدن ایرانه. ایرانی وجود نخواهد داشت. حالا میخواد شاه باشه، میخواد خمینی باشه، یا به هر حال یه ایرانی. بنابراین میخواستم اینو، خطراتی که متوجه کشورمونه، و به همین دلیله که من بارها و بارها و بارها گفتم که ایران وضع بغرنجی داره و بین دو سنگ آسیابه، رنج میکشن مردم. ولی راه حالا چیه؟ راه زمان میبره. مردم دلم میخواد فرزان برنامه خمینی چی بوده و الان ایران در چه وضعیتی، پس ایران باید به یاد بیارم. حکومت اسلامی کتابش رو ما قبل از انقلاب نخونده بودیم، ولی الان هم تحریر من وسیله اش اومده بیرون، هم خاطراتش به من چیزای نور اومده بیرون، هم حکومت اسلامیش، که این آدم جانی چه برنامه برای ایران داشته. میخواست یک امت و نه ملت، برای اینکه اینا به ملت و ملی گرایی دشمنه، خونینه ملت و ملی گرایی هم. و این نقطه مشترکشون با امپریالیسم و صهیونیسمه. میخواست یک ملت امت مطیع و مسلمان به وجود بیاره. حالا ایران چیه؟ مسلمانه؟ یه امته؟ حس ملیگرایی رو از ایشان مقایسه بکنن با 30-40 سال پیش. 20 سال پیش حس ملیگرایی چقدر تقویت شده در ایران. به سرودها نگاه بکنن، به آوازها نگاه بکنن، به خواننده ها نگاه بکنن، به ادبیات نگاه بکنن، به شعارهای مردم. پس این برنامهش با شکست کامل، یک ملت مسلمان ببینیم موفق شد. خب حتی حسین شریعت مداری عزیزان به یاد بیارن، در سال 88 به نماز جمعه رو گذاشتن که هاشمی رفسنجانی اونجا که در داخل مسجد میگفتن مرگ بر امریکا، در بیرون میگفتن مرگ بر چین، مرگ بر روسیه. منتهی جمعیت میلیونی واقعا دور تا دور دانشگاه اومده بودن با جانماز، دختر و پسر روی جانماز با کفش و کلا و به جای اینکه رو به قبله باشند رو به کاخ سفید داشتن نماز میخوندن. بعد حسین شریعت مداری روز بعدش مقاله مفصلی نوشت، گفت این فلان فلان شده ها 90% نماز اولیه. دستاورد خمینیه که 90% از جوانای کشور به قول حسین شریعت مداری و کیهان نماز اولیه. مردم رو تونسته مسلمون بکنه، مذهب رو در واقع در بخش عظیمی از مردم پاک کرد و تانگ، تفک، فشفشه، آخون باید گم بشه. مردم تا اینا نمی اومدن سرکار، مردم نمی تونستن بشناسنشون. من بارها راجع به این قضیه اینا رفته بودم تو اعماق دهات، تو رگ و ریشه های جامعه. اینجا هم کشیشا ببینید چه تقدسی دارن، با وجود اینکه به میلیون ها دختر و پسر به اطفال تجاوز میکنن تو کلیساها و مردم کم کم خواهم شناختشون، آخوندار هم شناختن که چه آدم های تجاوزگر، مزور، ریاکار، تا تما، زنباره و غیره و غیره. حالا فقط به 10 سال پیش نگاه بکنیم. در زمان احمدی نژاد بر سر زنان چی می آورد؟ از این زهرا خانوما مگه تو خیابون نیاورده بود که یک کسی که حجابش یه ذره این ور اون ور بود چه کار می کردن؟ حالا جرأت بکنن بیان و به زنان ما آخوندا بیان تو خیابون، آخوندا رو کسی سوار تاکسی می کنه؟ اینا میخواستن مشروب رو قطعنش بکنن. نیمی از جمعیت شرابساز شدن. الان تعداد الکولیک ها تو ایران به نسبت جمعیت از امریکا بیشتره. الکهالیک انانیمس در ایران هم درست کردن برای اینکه بسا معالجهشون بکنن الکولیک ها رو. رابطه دختر و پسر، مگه اینا نمیخواستن؟ رابطه دختر و پسر اصلا قابل مقایسه نیست با زمان شاه. مسئله بکارت حل شده و غیره و غیره. از نظر موسیقی، به موسیقی زمان شاه عزیزان برن برگردن نگاه بکنن، به موسیقی امروز نگاه بکنن. در زمینه تئاتر، خوبه در تهران و در شهرستان ها هر روز چند تا تئاتر باشه و چه تئاترهایی. سینما، تاریخ نویسی، کتاب ها که من بارها صحبتش رو کردم، اینا تونستن خمینی تونسته مردم ایران رو به یک امت مسلمان و مطیع تبدیل بکنه. اینایی که اومدن تو خیابون مطیع شدن. بنابراین میخواستم نتیجه گیری بکنم همش در اینه که چه باید کرد توی این اوضاع بغرنج. چه باید کرد؟ باید زمان میبره. چه باید کرد؟ زمان میبره. سرنگونی که این دوست صحبت میکنه مساویست با متلاشی شدن ایران. ایرانی نخواهد بود، داغون میشه، تمام میشه. بنابراین راه حل زمان بره که باید همینطور مقاومت مردم به اشکال مختلف. برای همینه که از این جنبش با آنکه به خشونت کشیده شد، با آنکه بسیاری از جاها به آتش کشیده شد، با آنکه صدها نفر از جوانای ما جانشون از دست دادن که باید به خانواده‌هاشون تسلیت گفته بشه، لازمه این مبارزات لازمه و باید با تمام قوا دفاع بشه. این فرق میکنه با سرنگونی امروز و فردا که دشمنان ایران چارچنگولی منتظرن که ایران رو تکه پاره بکنن. نسل جوان ما و یا حتی اصلاح طلبا که من با آقای ابوالفضل قدیانی در واقع به اصطلاح بحثی داشتم هفته گذشته، شاید ندونن که آدمی مثل پومپئو و امثال همشون، مایک پنس، اینا از داغون شدن کشور ما لذت میبرن، از مردن مریضای ما تو بیمارستان قهقهه میزنن. وجود ایران میگن برای اینکه صهیونیست‌ها و ایوانجلیست‌ها نظرشون اینه که ایران یک کشور بزرگه، منابع زیادی داره، این نباید به اصطلاح یه خطره برای اسرائیل بزرگ. برنامه‌شون داغون کردن ایران، تکه پاره کردن ایرانه. همین آقای پومپئو این 12 تا شرط رو که گذاشته، خب همه میدونن که این قابل قبول نمیتونه باشه برای یه کسی که بوی از انسانیت یا میهندوستی برده باشه. اینا رو گذاشته یعنی که رژیم قبول نکنه عملا، چون هدفشون از بین بردن کشوره. بنابراین این خطرات رو باید دریابیم و اینه که مردم کم کم این رژیم رو نه تنها به عقب نشینی وادار کردن، باید وادار بکنن. از جمله نظارت استصوابیه باید از پیش پای مردم برداشته بشه و باید اینا قدم‌های مؤثر و نه سرنگونی امروز و فردا زمان میبره، مبارزه میطلبه، صبر میطلبه، چون غیر از اون این رو برای عزیزان عرض بکنم، این کسی که این نامه رو نوشته نمیدونه که من چطور از ایران بیرون اومدم. خودش لابد از طریق فرودگاه مهرآباد بیرون اومده، نمیدونه که من از طریق کوه بیرون اومدم و اگه اونجا مونده بودم مثل خیلی ها دیگه وجود خارجی آدم نمیتونست داشته باشه. بنابراین این رژیم رو قبل از اینکه خمینی بیاد من شناخته بودم. با همه اینا الان خطراتی که متوجه کشورمونه به قدری عظیمه که گفتم آدم احساس میکنه که ایرانی وجود نخواهد داشت. بنابراین و برای من شادی آوره که مردم چه مقاومتی کردن. حجاب، مردم موقعی که تو اتوبوس میشینن دیگه اون چارقد رو سرشونه یا رو شونه‌هاشونه، ببینید چه لباسایی میپوشن. حجاب رو تونستن به مردم تحمیل بکنن، موسیقی رو تونستن جلوشو بگیرن، نماز خوندن اجباری رو تونستن بیارن، از خوردن گوشت برزن که میگن فلان چیز حرام است یا مردم رو وادار به روزه بگیرن، چقدر جمعونا رو اینا به خاطر روزه خاری، به خاطر مشروب، به خاطر رقص پایکوبی به خونه ها چطور حمله کردن، چطور جمعونا رو آفتابه از گردنشون آویزون کردن، توهین کردن و مردم مقاومت کردن، الان جرأت دارن از این کارا بکنن. بنابراین مردم میتونن این رژیم رو به عقب نشینی وادار بکنن و این عقب نشینی کم کم از کمی به کیفی خواهد رسید. یعنی زیر پای این رژیم باید به تدریج خالی بشه تا باید تلنگر در آینده ازش مردم عبور بکنن، عبور باید بکنن. سرنگونی امروز و فردا یعنی تجزیه ایران. تمام اونایی که این شعارها رو میدن سرسپرده های امپریالیست و دست نشاندگانشون هستن. بنابراین تا الان دستاوردهای عظیم مردم داشتن و در نتیجه مسائل اجتماعی رو که من اسم بردم تا حد زیاد مردم تونستن قدم به قدم و با فداکاری های عظیم زنان چی کشیدن و چه دستاوردهایی تا الان داشتن و به همین ترتیب جوانای ما رقص و پایگوبی میکنن الان، کسی میتونه نفس بکشه در برابرشون؟ فحش ارزی از سر تا پا به این رژیم میدن، کسی میتونه کارشون بکنه؟ اینا دستاورده و این دستاوردها باید ادامه پیدا بکنه با این مبارزات، با این مقاومت‌های مدنی که اشکال و انواع مختلف و متفاوت داره تا بالاخره از مرحله کمی به کیفی برسه، نه اینکه فقط در فکر سرنگونی امروز و فردا. کی میخواد به جاش بیاد؟ آیا واقعا آلترناتیو داری؟ آیا واقعا سازماندهی وجود داره؟ و زیر دماغ اینها باید این مبارزات سازماندهی بشه، نیروهای سیاسی و آلترناتیو باید به وجود بیاد. در حال حاضر تمام شواهد، و من با ده ها نفر که از ایران برگشتن، نامه ها، تلفن ها و غیره و غیره، که چه جلساتی وجود داره، چه بحث هایی داره میشه، چه تاریخدان هایی در ایران وجود داره، بحث های سیاسی که در اونجا هست اصلا اینجا اثری ازش نیست. ایران مثل یه دیگه جوشانه. همینطور مردم سیاسی تر و سیاسی تر شدن و روز به روز داره آگاهیشون بالاتر میره و این جنبش ها این آگاهی رو بالاتر هم خواهد برد و در نتیجه باید دقیقا مواجب اوضاع جهانی و سنگ آسیاب بیرونی، دشمن بدخواه کشور ما، آماده است که مخصوصا الان که در لبنان و عراق این اتفاقات افتاده، کشتیشون هم آوردن اونجا و میخوان چه کار بکنن. اینا خطراتیه که متوجه کشورمونه و ما میتونیم چه همین مدیریت گراز یکی از اهدافش چیه؟ تجزیه ایرانه. اینا هدفشون تجزیه ایرانه. کشوری که اون وقت نباشه، تکه پاره بشه، مبارزه به درد چی میخوره؟ مبارزه رو باید در همین چارچوب انجام داد و بالاخره دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای چه کردستان، چه خوزستان، چه بلوچستان و غیره و غیره. بنابراین در واقع امروز من میخواستم برنامه رو ببرم روی بحثی که موانع پیشرفت و توسعه در ایران چیه و موقعی که ما این تاریخ رو بررسی بکنیم متوجه میشیم که از 130 سال یا 40 سال پیش که من صحبتش کردم و امروز بازش میکنم تا به امروز که ایران دستخوش یک انقلاب مداوم بوده چه دستاوردهایی داشته. چون ما اگه تصویر بزرگ رو نبینیم، حالا جا چی گفتم میکنم اصلا راهی وجود نداره، دچار افسردگی و بیعملی میشیم. در نتیجه من عرض شد که یه آهنگ چیز میذاریم و بعدش من میرم روی همین بحث که عرض شد که موانعی که بر سر راه کشور ما بوده و هست چیه و اینا رو یک به یک چگونه باید از پیش پای مردم ما برداشته بشن و بالاخره این انقلاب مداوم به سر منزل مقصود این رودخانه، این جنبش باید به دریا به پیونده، یعنی به اون جایی که باید برسه، کشور آزاد، آباد، دموکراتیک و متنعم، کشوری که این همه استعداده، هم انسانی داره و هم چنین منابع عظیمی داره. فرزاد جان ممکنه اون چیز رو بذاری؟ Thank you. با سلام مجدد به عزیزان. قبل از این که میخواستم یه تاریخ بسیار گذرا، یعنی اون فاز تصویر بزرگ به قول معروف که ایران فرزن 200 سال پیش چجوری بوده و دلیل این که اینطور عقب افتاد و واقعا در معرض فروپاشی بود ایران دلایلش چه بوده و موانع تاریخی که بر سر راه پیشرفت ایران، اعتلای ایران و غیره و غیره بوده چی بوده که به نظر من سه تا از این عوامل فوق العاده مهمه که به طور مختصر میخوام امروز یه مقدار بهشون اشاره بکنم. یکی عوامل خارجیه، چون بعضیا میخوان میگن امپریالیست وجود نداره. عوامل خارجی چیه؟ فرهنگ ایران، کم آبی، شیوه تولید آسیاییه و غیره و غیره. ما چگونه ما شدیم؟ آقای صادق زیبا کلام. یا غرب چطور پیشرفت کرد، ما چطور عقب ماندیم، آقای کاظم علمداری و غیره شون. این دو نفر حالا به ذهنم اومدن، ولی از این روشنفکرهای واقعا وابسته و سرسپرده ی امپریالیسم ما کم نداریم. باید ببینیم دخالت خارجی، حالا صحبتش رو میکنم و اینا رو میخوام از زبان یک مورخ برجسته یرمان ابراهامیان و یک اقتصاددان برجسته ابراهیم رزاقی امروز تا جایی که میرسیم باز بکنم که ببینیم چه بر سر کشور ما رفت، از این جهته که واقعا باید تاریخ رو مطالعه بکنیم. بنابراین من همینجوری سریع یرمان ابراهامیان این نقل قولها از ایران بین دو انقلاب برای عزیزان میخوام بخونم. میگه به این ترتیب شکست‌های نظامی به امتیازات دیپلماتیک منجر شد. امتیازات دیپلماتیک امتیازات تجاری را به دنبال آورد. این بعد از شکست ایران از روسیه تزاریه و قراردادهای گلستان و ترکمانچای 1813 و 1828 به تحریک کی؟ اینا انجام شد به تحریک آخونده. موانعی که بر سر راه کشورمونه، یکی دربار سلطنتی بوده که انقلاب 1357 از پیش پای مردم برداشت و حالا کسی میخواد اینو برگردونه، سیستم سلطنتی رو. یکی از موانع بزرگ وطن فروشا، فاسدترین افراد توی همین دربارهای سلطنتی بوده که مردم ترتیبشو دادن سال 57. نهاد روحانیت شیعه، چه خیانت هایی نا کردن، اونو هم بازش میکنم. و دخالت خارجی و نوچرا و اجنبی پرست ها که الان لا تو عد و لا تحصا در داخل و خارج. این موانع رو ما باید بشناسیم و بدونیم که چرا کشور ما عقب مونده و چرا در راه اعتلا داره قدم برمیداره. چون بعضی ها بدبینه، اینطور نیست، دستاوردهای عظیمی داشته. بنابراین شکست از روسا، ما آره ارتش چیزی نداشتیم و در این حال اینجا اشاره بکنم بعد از این شکست قائم مقام فراهانی و میرزا تقی‌خان امیرکبیر چند کار میخواستن بکنن. یکی عبارت است به وجود آوردن یک ارتش مدرن که از مرزهای ایران بتونه دفاع بکنه. برای اینکه روسا، روسیه تزاری اسلحه مدرن داشتن و ایران نداشت، در نتیجه شکست دادن ایران رو. و حالا این یکی از کارهایی بود که امیر کبیر و قائم مقام فراهانی میخواستن بکنن. دوم عبارت از این بود که میخواستن تعرفه بذارن جلوی ورود کالاهای خارجی، که این پول این تعرفه رو اون وقت خرج به اصطلاح ارتش مدرن و یا به وجود آوردن سیستم های آموزشی مثل دارالفنون و امثال هم بکنن. و از کی میخواستن کمک بگیرن؟ از فرانسه در زمان ناپلئون و بعدش مخصوصا، و یا از امپراتوری اتریش مجارستان. مگه روسیه و انگلیس میتونستن اینو تحمل بکنن؟ هم قائم مقام فراهانی رو از پیش پاشون برداشتن، هم امیر کبیر رو. با توطئه اونا بود که این دو انسان رو از بین بردن و آدم های وطن فروش مثل میرزا آقاسی رو سر کار آوردن. حالا خواهیم دید که نیمه اول قرن 19 وضعیت زندگی مردم چی بوده و به نیمه دوم قرن 19 که میرسیم به چه تباهی میرسه و دلایلش چیه، که اینا رو یروان ابراهامیان باز میکنه. میگه شکست های نظامی به امتیازات دیپلماتیک منجر شد، امتیازات دیپلماتیک امتیازات تجاری به نوبال آورد، امتیازات تجاری راه های نفوذ اقتصادی را هم بار ساخت و نفوذ اقتصادی نیز صنایع سنتی را تضعیف کرد. در نطفه خفه کردن. چه صنایعی بوده؟ در خود همین شوشتر، در یش، در کاشان و غیره و غیره. هدفشون از بین بردن صنایع نطفه‌ای در ایران، در مصر، در چین، در اندونزی، در ترکیه. بحث من که با آقای منصور حکمت که من اون مقاله معروفش رو اینجا معرفی کردم چه بوده؟ نظرش این بوده که امپریالیسم انگلیس میاد سرمایه داری به این کشورها میاره، پیش قرابل سرمایه داریه. اینو از کی گرفته؟ بیل وارن، یه تروتسکیست انگلیسی، و یا آقای لیو پنیچ که من در برابرش استاد دانشگاه در کانادا. اینا نظرشون اینه که آره امپریالیسم یه چیز ترقی خواه میاد و صنایع رو پیش میبره، کشورها رو سرمایه داری میکنه، صنایع سنتی رو تضعیف کردن. قائم مقام و امیر کبیر میخواستن تعرفه بذارن در اینکه از صنایع داخلی حمایت بکنن. هاشمی رفسنجانی دنباله همین میرزا آقاسیه، وطن فروش، که دروازه های کشور رو باز کرد، تعرفه ها رو برداشت. اینان وطن فروشی واقعی اینه. روحانی دنباله هاشمی و دنباله میرزا آقاسیه، که الان دست های پشت پرده خواستار تشدید رکود در اقتصاد کشور هستن. دست های پشت پرده چی هم؟ همین حلقه میاورانه، به وطن فروششون دارن ادامه میدن. و در نتیجه آشفتگی های اجتماعی شدید پدید آورد. موقعی که اینجوری بشه، موقعی که تو صنایع رو از من بیکاری گسترش پیدا بکنه، فقر گسترش. پادشاهان قاجار به دو شیوه متفاوت در برابر این روند واکنش نشان دادن. در نیمه نخست صده که قائم مقام و امیر کبیر هنوز زنده بودن، کوشیدن تا دو برنامه نوسازی بلند پروازانه، سریع، دفاعی و گسترده را اجرا کنن، ولی با شکست در اجرای این برنامه ها چرا شکست خوردن؟ برای اینکه نه روسیه تزاری میذاشت نه انگلیس. سفارت انگلیس چه نقشی در کشته شدن هم قائم مقام و هم امیر کبیر داشته؟ در نیمه دوم صده 19 هم به اصلاحات جزئی روی آوردن. یروان میگه که در نیمه اول اینا میخواستن ارتشی به وجود بیارن که از مرزها دفاع بکنن. در نیمه دوم مخصوصا ناصرالدین شاه ول کرد در نتیجه ارتش رو وصول بود علیه مردم که میخواستن انقلاب بکنن، که میخواستن در واقع علیه این چیزا دست به قیام بزنن، وطن فروشی. آنها در راستای این گونه اصلاحات همکاری با غرب را تسلیم شدن، با غرب را بر مبارزه با آن ترجیح دادن، که الان همین حلقه نیاوران به جای این که میگه ما رو پای خودمون بایستیم باید تسلیم غرب بشیم. من نظرات آقای قبیانی را هفته گذاشته باز کرد. اینا دشمنان داخلی هم، فقط در خارج ما دشمن نداریم. خب پس این بدین ترتیب بعد از اینکه ایران اینطور تضعیف شد، شکست نظامی باعث امتیازات دیپلماتیک، امتیازات دیپلماتیک تسلیم تجاری، باز کردن دروازه‌های کشور، از بین رفتن نطفه‌های اولیه صنایع، بدین ترتیب عصر شکار امتیاز که لورد کرزن دیپلمات معروف به درستی آن را شبیخون بین المللی، یعنی دوره امتیازات، اینو اسمشو گذاشتن. چندین کتاب راجع به این قضیه، عصر بیخبری آغاز میشه که از سال 1872 آغاز میشه. بران جولیوس رویتر، سرمایه‌دار انگلیسی، صهیونیست معروف، با پرداخت 40,000 پوند و 60% سود حاصل از امتیازات گمرکات، امتیاز انحصاری تأسیس یک بانک دولتی، بهره‌برداری از معادن، حق احداث راه آهن، تراموا، آبراه، قنوات، امور آبیاری، ایجاد جاده‌ها، خطوط تلگراف و کارخانه‌های صنعتی و و و و و به مدت 70 سال به اجاره تمام گمرکات و صدور انحصار هر گونه محصول به ایران. تسلط یعنی استعمار، در حقیقت استعمار نو، نوعی استعمار که انگلیسی وقت نتونست ایران رو مثل هند مستعمره بکنه، ولی نیمه مستعمره شد. به نوشته لورد کرزن، این قرارداد در برگیرنده تسلیم کامل همه منابع یک دولت به خارجی هاست که مانند آن هرگز به وهم و جمال به فکر کسی در نیامده است و در تاریخ سابقه نداره. خب نتیجه اینا با خودداری دولت از وضع، من همینجوری میپرم مثلا اون نکات اصلی رو بیرون کشیدم، با خودداری دولت از وضع تعرفه های حمایتی، نارضایتی و مخالفه و مخالفت تولید کنندگان بومی بیشتر شد. اعتراض کردن صنعتگرای تپ در ایران بوده. در اصفهان ببینید در دوران صفویه چی بوده. در دوران صفویه ایران که یکی از امپراتوری‌های اصلی بود، چین بود، ایران بود، مسکوی بود و اروپا یه مش دکنشین. یک گزارشگر انگلیسی به صراحت میگوید که اگرچه تجارت آزاد بیشتر شاخه‌های صنعت بومی را نابود می‌کند. این زمانی بود که آقای ریکاردو می‌گفت آره تجارت آزاد کاملا موقعی که خودشون برتری صنعتی پیدا کردن، قبلش انحصار کشتیرانی، انحصار غله، انحصار این، انحصار اون، صنایعشون پیش رفت در انگلیس. به همین ترتیب در آلمان، به همین ترتیب در فرانسه، موقعی که صنایعشون پیش رفت اون وقت گفتن آره تجارت آزاد بسیار زیباست، در وضعی همه کشورها به روی صنایع پیش رفتشون باز بشه. بیشتر شاخه‌های صنعت بومی را نابود می‌کند، دولت همه خواست‌های مردم مبنی بر وضع عوارض بیشتر بر واردات را نادیده می‌گیرد. مثل همین وطن فروشایی مثل هاشمی رفسنجانی و دولت روحانی، امتیازات واگذار شده به بازرگانان خارجی نه تنها تولید کنندگان بومی بلکه بازرگانان ایرانی را نیز تضعیف می‌کرد. مثلا اروپایی وارد کننده تولیدات پنبه‌ای 5% عوارض گمرکی پرداخت می‌کرد، ولی وارد کننده ایرانی همون کالا افزون بر این 5% 7-8% عوارض اضافی، مالیات‌های بازار و محلی، عوارض راه، نواقلی می‌پرداخت. از هر شهری یا از هر آستانی که می‌خواست به جای می‌برداشت نواقلی می‌پرداخت. یک وابسته بازرگانی انگلیس هشدار می‌داد که این زیاد ستانی‌ها تجار بومی را ببینید وطن فروشی را چجوری. همین تجار به خاطر اینکه نواقلی ندن می رفتن تبعی انگلیس می شدن، فراماسونی نمی شدن، میهن فروشی را اینطور گسترش می دن. تجار بومی را به ترک تجارت و یا کسب تابعیت خارجی وادار می کرد. حالا ببینیم نتایج همه اینا چیه و ببینیم که وضعیت فرزان مناطق دهقانی که جمعیت عظیم اون زمان ایران رو تشکیل میداده در اوائل قرن 19 چه بوده و به آخر قرن 19 که میرسیم چی میشه. اینا همش مقدماتی برای روی کار اومدن رضا شاه. گرچه داده های چندان مطمئنی درباره وضع اقتصادی در سده 19 وجود ندارد، برای نشان دادن این که در دوران مورد بحث سطح زندگی شهروندان متوسط بسیار پایین آمده بود گواه روشنی وجود دارد. در حالی که همه شاهدان خارجی اوائل سده 20 زندگی روسایی را بیش از حد فقیر و به شدت ناامن توصیف کردند، اوائل قرن 20 رو اغلب سیاحان اوائل قرن 19 شرایط نسبتاً خوب زندگی روسایی را یادآور شدند. تفاوت بین وضعیت روسایی ایران که اکثریت جمعیت در اوائل قرن 19 و بیشتر قرن 19 با اوائل قرن 20، مثلا شیل عزیزان اگر تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 رو بخونن، تمام این اسامی اینا سفرا و یا فرستاده های انگلیس در ایران بودن که چه از ریشه موقعی که میرن اینا به یک کشوری از ریشه میزنن. مثلا شیل در مورد روسته ها میگوید آسایش واقعی چشمگیر وجود دارد و من از این که هموطنانم از این آسایش بهرمند نیستن غبطه میخورم. یعنی انگلیسی ها این چنین آسایشی ندارن. در کشور کم جمعیتی مانند ایران به نفع زمیندار است که رعایای خود را آرام کند و آنها را در املاک خودش نگه دارد، بهشون امتیاز بده. بنابراین زمینداران با رعایایشون به خوبی رفتار می کنند. مورخ دیگه انگلیسی بنیامین نیست به این مسئله پی برد که کارگران می توانند دستمزدهای بیشتری بخواهند، چون هم شمارشون اندک است و هم سیار هستند. جالبه. بعد نقل قول میکنه از همین بنیامین، رعایای شاه فقیر نیستن و شواهد و مدارک اندکی مبنی بر فقر شدید در مملکت او وجود دارد. ستاک یکی دیگه از این مامورین انگلیسی نیست، مشاهده میکند که کمبود نیروی کار و به اصطلاح labor shortage اینو بهش میگن اینجا. موقعی که نیروی کار کم باشه به اصطلاح چیزشون میره بالا، خواست های کارگرا مجبوره به اصطلاح کارفرما بهشون امتیاز بده. کمبود نیروی کار قدرت چانه زنی زارعان را افزایش میدهد. و بعد میگه که روی هم رفته به نظر میرسد مستأجر ایرانی تا هنگامی که اجاره خود را بپردازد از اجاره داری خود بهره‌مند و مطمئن است. بعد نقل قول مفصلی از فریزر، یکی دیگه از سیاهای انگلیسی میاره. فریزر نیز زندگی روستایی را با عبارتی توصیف میکند که پس از یک سده کاربرد آن غیر ممکن میشود، یعنی یک سده بعد مردم به فقر میشینند، که نتایج همون هاست که قبلا صحبت کردیم. ببینید فریزر چی میگه. میگه زارعان کسانی هستند که بیشترین میزان سنگینی استبداد حکرانان بر دوش آنهاست. با این همه اما هنوز خانه هایشون راحت و تمیز است و اغلب نانهای مرغوب گندمی، ماست و یا خامه و پنیر دارند. معمولا میوه هم وجود دارد و برخی اوقات خوراک گوشت به صورت آش و یا همراه با پلو، لابد آبگوشت درست می کردن، همراه با پلو موجود است. زنان و کودکانشان و خودشان نیز همواره لباسهای نسبتا خوب می پوشن، هرچند نوع لباسها زبر است. من این رو که چیز کردم به صدا یک کمی فرق داره ترجمه‌ای که من کردم از به هر حال یک کمی نامناسبه میگه، ولی به صدا لباس تنشون هست هرچند زبره. و کمن اونهایی که هنگام آمدن مهمانان توانایی انداختن نمد یا فرش نمدی، در واقع گلیم، تا جایی که من یادمه به اسلام متن انگلیسیش میگه گلیم، نداشته باشن، یعنی فرش مینداختن. در واقع نرخ بالای دستمزدها ثابت میکند که درآمدهای حاصل از کشاورزی زیاد است، هرچند که قیمت مواد غذایی گران نیست. و ما می توانیم راضی باشیم که علارغم غارتگری کشاورز محصول خود را احتکار نمی کند، یعنی اطمینان داره که می تونه بفروشتش. مانند دیگر چیزها زیاد ستانی و خودکامگی نیز پس از مرحله معینی بی اثر می شود و اسفاف کنندگان و خودکامگان تلاش های یک دیگر را خونسا می سازن، هرچند که هرگز از فریبکاری و دروغگویی و غیره اصلا خودداری نمی کنن. بنابراین حالا اتفاقات دیگه بعدش که می افته و مردم اینطور به فقر که می شینن، جنبش مردم آغاز می شه. می خواستم به اینجا برسونمش که همه اینا موقعی که من صحبتشو میکنم که انقلاب مداوم ایران از کی آغاز شده، از جنبش تنباکو آغاز میشه. در بحران تنباکوی سال 1891-92 این نارضایتی عمومی فزاینده به جنبش توده‌ای تبدیل شد. این بحران نتیجه فروش تنباکو امتیاز دیگر، این بار به ماژور تالبوت انگلیسی از طرف ناصرالدین شاه بود. تالبوت در مقابل پرداخت 25,000 پوند به شاه و قرار پرداخت 15,000 پوند اجاره سالانه 25% از سود حاصل به ایران، امتیاز انحصاری 50 سال توزیع به صدور تنباکو رو، که ما میدونیم چی شد. آخونده اینجا نقش پیدا میکنن و آخوند شیرازی به اصطلاح تنباکو رو در واقع من میکنه کشیدن قلیان رو. ناصرالدین شاه عکس العمل نشون میده. ناصرالدین شاه پس از بحران تنباکو به اعمال محدودیت سیاسی بیشتر روی آب است و سرکوب و تغییر و تحولات خطرناک پرهیز کرد. امتیازات کمتری واگذار کرد. به دوران رشد و گسترش دارالفنون پایان داد. ایجاد مدارس جدید را ممنوع ساخت. هنگامی که گروهی مذهبی یک مؤسسه آموزشی جدید را در تبریز به آتش کشیدند، موضوع را نادیده گرفت و غیره و غیره. این سیاست سرکوب، منسوی‌سازی و تحریک، یعنی ویژگی‌های اصل ناصرالدین شاه، ناگهان در سال 1896 پایان یافت. چطور پایان یافت؟ ناصرالدین شاه هنگامی که زمینه برگزاری جشن 50 سال سلطنت را فراهم می‌کرد، در حرم حضرت عبدالعظیم به ضرب گلوله تاجری ورشکسته در میزارزاد کرمانی را میگه که از شاگردان سید جمال افغانی بود، با گلولش از پای در آمد. گلوله وی نه تنها به اصل ناصرالدین شاهی خاتمه داد، بلکه آغازگر مرحله پایانی زمامداری شاهان قاجار نیز بود. از اینجاست که من صحبت کردم چطور در واقع انقلاب مداوم ایران از اون زمان آغاز میشه و همین طور ادامه پیدا کرده تا به امروز. شکست خورده، دوباره پا شده، دوباره شکست، همین طور موج به موج تاریخ این طور حرکت میکنه. هر بار که مردم زمین میخورن، هر بار که طبقه کارگر زمین میخوره، قد راست میکنه، درس یاد میگیره و با توان بیشتری به مبارزش ادامه میده. در واقع اینو میخواستم، این از زبان یک مورخ برجسته میخواستم عرض که اینو باز بکنم که بنابراین این اولین عامل عقب ماندگی کشور ما دخالت جنایتکارانه خارجیه که با شکست نظامی چطور اومدن، تعرفه ها رو برداشتن، صنایع نطفه ما رو از بین بردن و دربار رو خریدن. هر کسی که میهن دوست و میهن پرست بود از پیش و پاشون برداشتن و وطن فروش ها رو، قدرت رو به وطن فروش ها، تا به امروز همینجوری ادامه داره. حالا این از زبان مورخ برجسته. میخواستم حالا از نظر یک اقتصاددان برجسته میخواستم همین مسئله رو، یعنی از زبان دکتر ابراهیم رزاقی، امروز نمیرسم ولی بخش هایش رو برای عزیزان فقط میخونم. این در واقع در مقاله، سلسله مقالاتی که ازشون اسم بردم در اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 24 و 25 همینطور ادامه پیدا میکنه که بعدم گفتم به صورتی یه جزوه‌ای در اومده که من در سایت تلگرام گذاشتم. میگه که اگر روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را از همان آغاز تهاجمات اروپا تا کنون با نگاهی به افق آینده در نظر آوریم، 5 مرحله را میتوان تشخیص داد که متناسب با تغییرات به وجود آمده در داخل کشورهای گروه اول، یعنی انگلیس، فرانسه و بعدش کشورهای دیگه، ولی در درجه اول انگلیس، فرانسه و بعدش البته امریکا، بعد از انقلابات صنعتیشون چه کار میکنن؟ تجارت آزاد، باید دروازه‌های کشورهای دیگر رو باز بکنن، هم صنایع نطفه‌ایشون رو از بین ببرن، هم مواد اولیه برای کارخانجات پیشرفته خودشون داشته باشن و هم در بازارهاشون تسلط پیدا بکنن. سیاست همونه و اشکال مختلف ادامه پیدا بکنه و این از پنج مرحله میگذره که من در هفته های آینده این پنج مرحله رو توضیح میدم که الان ما در چه مرحله هستیم و چرا وطن فروشایی هم وطنی داخلی و هم خارجی میخوان ما رو تسلیم این مرحله، یعنی مرحله پنجمش بکنن و دوباره در واقع کشور ما رو بازم صنایع نطفه‌ایش رو از صنعتی شدن کشورمون جلوگیری بکنن. خارجی ها بیان بازارهامون رو درش تسلط پیدا بکنن، دروازه‌های کشور رو باز بکنن، منابع و به اصطلاح معادن و به اصطلاح مواد خام رو برشون تسلط پیدا کنن و غیره و غیره. داستان اینه. بنابراین این بحثا رو در هفته‌های آینده موقعی که ما این موانع رو اسم بردن که هم دخالت خارجی، هم دست نشانده ها و نوچرا و به اصطلاح سرسپرده هاشون، هم روحانیت شیعه، هم دربار، اینا از پیش و پای ما که برداشته بشه و بخشیش برداشته شده، بنابراین سعادت ایران، پیشرفت ایران، تنعم ایران در درجه اول با برداشتن این موانع تاریخی به وجود خواهد آمد و این زمان میبره. وقت من تمامه. هر سبتی فرزاد جان خیلی ممنون. امیدوارم که کمک عزیزان برسه که برنامه ادامه پیدا بکنه. پس ایزان میدونن ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس این برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، بعدش به سایت تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدم به mmuhit.org. تا هفته آینده با عزیزم خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.